ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان. من زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت از بیانات ریاست جمهوری افغانستان در مورد انتخابات آینده ولسی جرگه مشنوین. در خبرهای جهان مشنوین که امریکا 3 رهبر القاعده را که در ایران زندگی می کنن شامل لست سیاه ساخته و گفته که اونا بین مقامات ایرانی و جنگجویای القاعده میانجیگری میکردن. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. جوانی که در ایالت جنوبی جرمنی با تبر و چاقو بر مسافرین یک قطار حمله کرد اصلا پاکستانی بوده است. شورای سرتاسری علمای افغانستان از مردم خواسته است که در مراسم تدفین و فاتحه قربانیان نظامیان افغان اشتراک کنند. و حالت اضطراری 3 ماه در ترکیه اعلام شد. تفصیل اخبار. رسانه‌های جرمنی میگویند جوانی که در ایالت جنوبی این کشور با تبر و چاقو بر مسافرین یک قطار حمله کرد اصلا پاکستانی میباشد. در این حمله که شام دوشنبه صورت گرفت حداقل 5 نفر زخمی شدند. قبل از این در خبرها آمده بود که این جوان پناهجوی افغان میباشد. تلویزیون دولتی آلمان دیروز اظهار داشت اسناد پیدا شده در خانه این حمله کننده نشان می‌دهد که او تابعیت پاکستان داشته است. وزیر داخلی آلمان توماس دیمایزر دیروز در یک کنفرانس خبری در برلین گفت اسناد وجود دارند که تابعیت این جوان را ثابت می‌سازد و نشان می‌دهد که او افغان نبوده است. اما وزیر داخلی آلمان گفته است این اسناد نشان می‌دهد که او در افغانستان به دنیا آمده. سفیر افغانستان در آلمان حمید صدیق هم قبل از این به رادیو آزادی گفته بود که پناهجویان یک تعداد زیاد کشورها به اتحادیه اروپا می‌روند و برای قبولی خود را افغان معرفی می‌کنند. شورای سرتاسری علمای افغانستان از مردم خواسته است که در مراسم تدفین و فاتحه قربانیان اردو و پلیس ملی این کشور اشتراک کنند. در اعلامیه این شورا آمده است آن افرادی که برای دفاع از نواحی ملی و خاک کشورشان کشته می شوند از نظر اسلام شهید هستند و مردم باید با آنها احترام بگذارند. در اعلامیه همچنان گفته می شود افغان ها باید از تأثیر تبلیغات منفی دشمنان افغانستان بیرون شوند. یک تعداد از اعضای شورای علما دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف‌غنی ملاقات کرده و از او خواستند که برای اعضای قوای امنیتی امتیازات بدهد و حقوق آنها را تأمین نماید. در اعلامی ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور افغانستان به نمایندگان شورای سرتاسری علما تعهد نمود که در یک سال آینده در مرکز هر ولایت یک مسجد جامع کلان اعمار می کند. کشورهای قلب آسیا دیروز نتایج تحقیقات در مورد گسترش همکاری امنیتی در بین این کشورها را اعلان کرد. در این تحقیقات که دیروز نشر شد به وضع امنیتی در افغانستان نظر انداخته شده و همچنان در مورد چگونگی همکاری اقتصادی و نظامی بین کشورهای قلب آسیا توضیحات داده شد. در تحقیقات آمده است که مبارزه بر علیه تروریسم باید جدی‌تر شود و به امنیت افغانستان توجه بیشتر صورت بگیرد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان حکمت خلیل کرزی در اجلاس دیروز که در مورد این تحقیقات در کابل برگزار شده بود گفت موضوعات تحقیقات که امروز در اینجا اعلان شد برای منطقه ما بسیار مهم است، برای تقویه صلح، ثبات و دستیافتن به همکاری اقتصادی. در این رابطه تحقیقات بی‌طرفانه می‌تواند چالش هایی را که ما با آن روبرو هستیم واضح سازند و در جستجوی راه‌های برخورد با این چالش ها از طریق ایجاد پالیسی های مختلف کمک کند. جامعه قلب آسیا و پروسه استانبول به شمول افغانستان، ترکیه، پاکستان و امارات متحده عرب 14 عضو دارد که میخواد در توسعه همکاری اقتصادی کمک کنند. و در خبر آخری از افغانستان میشنوید که عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان برای آغاز عملیات گسترده علیه داعش و دیگر مخالفین مسلح به ننگرهار رفته و با مقامات این ولایت صحبت کرد. در اعلامیه دفتر والی ننگرهار آمده است که وزیر دفاع دیروز چهارشنبه از قلو اردوی 201 سیلاب در زون شرق دیدن کرد و با مقامات نظامی در مورد جزئیات عملیات صحبت کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی مسئولیت عملیات علیه داعش در ولایت ننگرهار، کنر و نورستان را به عهده قلوردوی 201 سیلاب گذاشته است. همزمان با این محمد گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل افغانستان هم به ننگرهار رفته و برای جلب حمایت مردم به این عملیات تلاش دارد. زمان دقیق آغاز عملیات در ننگرهار و اطراف آن تا حال دقیق نشده است.
رادیو آزادی.
ایالات متحده سه رهبر القاعده را که در ایران زندگی میکنند شامل لیست سیاه ساخته و گفته است که آنها به جنگجویان این گروه در میدان جنگ کمک مالی و لوجستیکی کرده و در تماس آنها با مقامات ایرانی میانجیگری کرده است. این سه تن عبارتند از فیصل جاسم آل خالد، یک تبعه 31 ساله سعودی، یسرا محمدی بایومی 48 ساله تبعه مصر و ابوبکر محمد 35 ساله تبعه الجزایر. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز حالت اضطراری 3 ماهه را در کشور خود اعلان کرد. اردوغان بعد از صحبت با کابینه و اعضای شورای امنیت ملی خود از طریق تلویزیون دولتی ترکیه حالت اضطراری را اعلان نمود. رئیس جمهور ترکیه بعد از این اعلان در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون الجزیره گفته است که کشورهای خارجی شاید در کودتای نافرجام در این کشور دست داشته باشند، اما نام کدام کشور را ذکر نکرد. صدر اعظم نو بریتانیا تریزا می میگوید که کشورش تا پایان سال 2016 پلان خارج شدن از اتحادیه اروپا را ندارد. او دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود اظهار داشت کشورش میخواهد به شکل منطقی و منظم اتحادیه اروپا را ترک نماید. این اولین سفر تریزا می به حیث صدر اعظم بریتانیا به خارج از این کشور میباشد. صدر اعظم بریتانیا افزود کشورش از اتحادیه اروپا دوری نخواهد کرد و روابط اقتصادی پایدار را با این اتحادیه حفظ خواهد کرد. صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل در این کنفرانس خبری اظهار داشت اینکه بریتانیا میخواهد بر استراتژی خروج از اتحادیه اروپا کار و غور کند یک اقدام خوب است، اما تأخیر در این کار به ضرر هر دو طرف خواهد بود. پلیس بلژیم شخصی را که دیروز زنگ خطر امنیتی را در بروکسل به صدا در آورده بود دستگیر نمود. به گفته پلیس بعد از این زنگ خطر چند ساعت حالت اضطراری جاری بود، ولی به گفته پلیس بعد معلوم شد که هیچ نوع تهدید امنیتی وجود ندارد. مرد مشکوک یک کرتی زمستانی دراز را به تن داشت که سیمها از آن بیرون شده بود، ولی بعدا معلوم شد که هیچ نوع مواد انفجاری در بدن او نبوده و او می‌خواست تأثیرات شایع آفتاب را آزمایش کند. یک عملیات گسترده برای بازداشت این فرد در بروکسل آغاز شد. دکان‌ها بسته شدند و از مردم تقاضا شد که از خانه‌های خود بیرون نروند و صدها نفر که از یک گروه مسلح مخالف حکومت طرفداری می‌کنند در پایتخت ارمنستان با پلیس برخورد نمودند. این گروه یک تعداد افراد را در یک دفتر پلیس در یروان گروگان گرفتند. روز یکشنبه افراد مسلح بر یک مرکز پلیس حمله کرده، یک پلیس را کشته، 6 نفر را زخمی ساخته و 4 پلیس را در این مرکز گروگان گرفتند. این افراد مسلح آزادی یک رهبر حکومت را تقاضا می کند که ماه گذشته به اتهام حمله غیرقانونی اسلحه دستگیر شده است. مظاهره کنندگان خشمگین با سنگ به طرف پلیس یورش برده و پلیس مجبور شد که برای دفاع از خود از گاز اشکاور استفاده نماید. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید به زودی در رابطه با انتخابات پیشرفت های چشمگیر اعلان خواهد شد.
اصلاحات انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و خواسته سیاسی افغانستان هم است.
قرار است همکاری های امنیتی میان کشورهای قلب آسیا تقویت بیشتر یابد.
تشخیص چالش ها و فرصت های فراروی پروسه استانبول یا قلب آسیا در عرصه امنیت و همکاری های منطقه‌ای با توجه خاص به وضعیت امنیتی افغانستان می باشد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید وزرایی که در سال جاری مقدار لازم بودجه انکشافی را به مصرف نرسانیدند استیضاح می شوند. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را هم آماده نشر خواهیم داشت.
وقتی که اولاد ما را خواه میگیره ما ای را گوارش میکنیم. گواره که کدیم بعد از او ما او را علالا میگویم. علالا گفته اوش تو که خواه میبره. با خودش هم که به زبان آمده این کلمه علالا را میگه قرار خواهش میبره.
موسیقی ریاست جمهوری افغانستان گفته به زودی در رابطه با انتخابات پیشرفت‌های چشمگیر اعلان میشه. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هارون چخان سوری بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی بر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه به زودی با تعداد از نماینده‌های مردم و سران قومی صحبت میکنه. به گفته آقای چخان سوری، رئیس جمهور غنی دیروز در صحبت با اعضای شورای حراست و ثبات هم یک سلسله مسائل ملی به شمول انتخابات مورد بحث قرار داد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
حکومت افغانستان میگوید اصلاحات در نظام انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و حکومت برای برگزاری انتخابات کار جدی پیش میبرد و بر شفافیت و عادلانه بودن آن تاکید دارد. سخنگوی ریاست جمهوری هارون چخانسوری گفت در روزهای نزدیک یک اجلاس مشورتی در مورد اصلاحات انتخاباتی برگزار می شود که رئیس جمهور اشرف غنی در آن اشتراک می کند و در مورد چگونگی و اصلاحات انتخاباتی با نمایندگان مردم و سران قومی مشوره می کند. آقای چخانسوری افسود در شعای مسائل مورد بحث در این اجلاس در رابطه با انتخابات هم پیشرفت‌های جدی اعلان خواهد شد. و همچنان افسود که آقای غنی در مورد انتخابات با شرکای خارجی هم صحبت کرده و می خواهد کمک‌های مالی و تکنیکی کشورها و سازمان‌های کمک دهنده را جلب کند. چخانسوری افسود:
اصلاحات انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و خواسته سیاسی افغانستان هم است. به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف و اصلاحاتی که لازم است که اعتماد مردم از دولت در تلاش از آن در او ارسا هم داشتان بحث می شود، خصوصا در مورد راه حل برای آوردن اصلاحات در انتخابات بحث های مشخص در آینده صورت می گیره که بسیار وقت زیاده نمی گیره. انشاءالله ما در یک هفته یا در روز آینده.
در حالی که سخنگوی رئیس جمهور در مورد پیشرفتات در راه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سخن می گوید، شورای ملی افغانستان در هفته جاری فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی را درباره اصلاحات انتخاباتی رد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی از اعضای شورای ملی خواسته بود که تا قبل از تعطیلات تابستانی در این مورد بحث کنند و به یک نتیجه برسند. هارون چخانسوری به رادیو آزادی اظهار داشت رئیس جمهور به خاطر تعقیب اصول دموکراسی به این تصمیم شورای ملی احترام می‌گذارد، ولی این چنین معنی ندارد که به خواسته های مردم در مورد انتخابات توجه نخواهد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری بدون توضیحات بیشتر گفت در این رابطه راه‌های قانونی دیگر وجود دارند که حکومت برای اصلاحات در نظام انتخاباتی از آنها کار بگیرد.
دولت انتظار از این از شورای ملی داشت و دارد که فرمانه که خواسته مردم است و خواسته ملت و دولت افغانستان هم است که انتخابات برگزار شود، استاد به او را تایید کنه. کمیته چون تا بالا مذاکراتشان به نتیجه مانده، ما منتظر هستیم که اونا فرمان را تایید کنه، ولی ما از این نمیته که دولت کار را پیش نمیبره. دولت تمام راه‌های قانونی را
نظر به تقسیم اوقات قبلی انتخابات شورای ملی باید در 24 میزان سال روان برگزار شود.
قرار است کشورهای قلب آسیا به زودی روابط همکاری های امنیتیشان شدت بیشتر بخشن و وسیع تر بسازن. در همین مورد دیروز وزارت خارجه افغانستان بیانات داشت و گفت که کشورهای قلب آسیا نتایج تحقیقات در مورد گسترش همکاری امنیتی را بین کشورها مورد بررسی قرار داده و این تحقیقات انجام شده. در این تحقیقات که دیروز نشر شد با وضع امنیتی در افغانستان نظر انداخته شده و همچنان در مورد چگونگی همکاری اقتصادی و نظامی بین کشورهای قلب آسیا توضیحات داده شده. در همین مورد همکارم فرشته جلال سی مصاحبه کرده با شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان و در آغاز ازش در مورد همین تحقیقات پرسیده.
هدف از انجام این تحقیق که به گونه مستقل صورت گرفته است، تشخیص چالش‌ها و فرصت‌های فراروی پروسه استانبول یا قلب آسیا در عرصه امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای با توجه خاص به وضعیت امنیتی افغانستان می‌باشد. افراط‌گرایی در منطقه به عنوان یکی از تهدیدهای عمده برای امنیت منطقه، تنش‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیک، ضرورت توجه به افغانستان جهت کمک به ثبات منطقه و عوامل عوامل تاثیرگذار دیگر بر امنیت در سطح منطقه مورد تحلیل این تحقیق صورت گرفته و همچنان نقش پروسه استانبول یا قلب آسیا با توجه به اهداف مشخص آن با عنوان یکی از پلتفرم های همکاری های منطقه‌ای در این مطالعه و بالاخره در پایان این تحقیق همچنان مجموعه ای از پیشنهادات برای بهبود همکاری های منطقه‌ای جهت استفاده در پالیسی سازی در بخش امنیت و همکاری های امنیتی در منطقه ارائه گردیده.
همین پیشنهاد را که بگویین که پیشنهادات عمده چی بوده؟ خصوصا بر حکومت افغانستان چی پیشنهاد شده؟
خوشبختانه تحقیقی که یا بررسی هایی که از زوایای مختلف صورت گرفته است، مجموعه از پیشنهادات که عمدتا تاکیدش روی همکاری های منطقه‌ای و همکاری های کشورهای منطقه و جهان برای مبارزه موثر و موافقانه در برابر تهدیدهای امنیتی است تحقیق شد.
آقای مستغنی، به نظر شما تحقیق چقدر بر افغانستان مهم است؟ یعنی چقدر اهمیت داره براتون؟
پروسه استانبول یا قلب آسیا یک پلتفرم بسیار مهم، بزرگ و موثر برای همکاری های منطقه‌ای است و برای جمهوری اسلامی افغانستان این پلتفرم از اهمیت خاص و مسزای برخوردار است. در نتیجه این تحقیق همکاری های منطقه‌ای در عرصه های مختلف میان افغانستان و کشورهای منطقه و همچنان در پروسه استانبول قلب آسیا با کشورهای عضو و حامی این پلتفرم یک مسیر روشن را پیدا میکنه. در نتیجه این تحقیق سفارشاتی که این تحقیق ارائه میکنه افغانستان و دیگر کشورهای عضو و حامی پروسه استانبول یا قلب آسیا را برای پیمودن یک مسیر روشنتر برای نیل و اهدافی که این پلتفرم با ارزش منطقه‌ای داره کمک میکنه.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون امور مالی ولسی جرگه افغانستان گفته وزرایی که در سال جاری کمتر از 80% بودجه انکشافی خود به مصرف رساندن استیضاحات شدند. امیرخان یار رئیس کمیسیون دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی هم از این موضوع حمایت میکنه و خواهان مصرف لازم و مناسب بودجه انکشافی وزارت‌های مختلف است. نورالله شایان جزئیات دارد.
کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان میگوید بعد از برگشت از رخصتی‌های تابستانی تصمیم استیضاح آن وزرا را که بودجه انکشافی خود را به وقت آن مصرف نکردند خواهند گرفت. امیرخان یار رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نظر به معلومات آنها تا حال هیچ واحد بودجوی نتوانستند که 40% بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانند.
وزیرانی که در سال روان بودجه انکشافیشان را کمتر از 80% به مصرف رساندند، خواست رئیس جمهور و اعضای ولسی جرگه همین است که استیضاح شوند و از آنها معلومات گرفته شود که با کدام دلایل نتوانستند بودجهشان را به مصرف برسانند.
بودجه سال مالی 1395 حدود 444.6 میلیارد افغانی اختصاص داشته که 267.1 میلیارد آن بودجه عادی و 168.5 میلیارد آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد. ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه بودجه وسط سال را نیز تصویب کرد و در بودجه عادی 17 میلیون افغانی را افزایش دادند. اعضای ولسی جرگه میگویند هرچند 6 ماه از سال مالی باقی مانده، اما مصرف بودجه 6 ماه گذشته مالی نشان می‌دهد که کدام وزیر بودجه انکشافی را به صورت منظم مصرف کرده است. شمار از کارشناسان وارد کردن فشار بالای وزرا را سوی ولسی جرگه به خاطر مصرف بودجه سودمند می‌دانند. عبدالقادر جلانی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگوید وزرایی که متخصص یا کارا نیستند باید برکنار شوند و به جای آنان افراد شایسته برگزیده شود.
این اقدام بسیار سودمند است و ما آن را می ستاییم. وزیرانی که ناتوانند باید استیضا و بدون شک برکنار کردند و به جای آنان افراد کارا به این سمت ها برگزیده شوند تا بتوانند درست مدیریت کنند و پروژه ها را به زمان درستان عملی بسازند.
خیلی پروژه به خپل وخت سره تکمیل کی.
اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته است در سال روان به هر اندازه‌ای که وزارت‌ها بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند، در سال آینده به همان اندازه به این وزارت‌ها بودجه اختصاص داده خواهد شد. از سوی دیگر عبدالقادر جیلانی کارشناس اقتصادی میگوید ناامنی‌های جاری، مراحل طولانی کار کمیسیون تدارکات و ظرفیت پایین در وزارت‌ها سبب شده است تا بودجه انکشافی در زمان معین آن به مصرف نرسد.
با مسائل مالی میمانیم. شاربولی کابل با حمایت مالی بانک جهانی سهولت‌های تازه‌ای را برای ایجاد سیستم اینترنتی جوازهای ساختمانی در کابل ایجاد میکنه. احمد بهزاد مشاور ساختمانی شاربولی کابل بر رادیو آزادی گفت که با ایجاد خدمات اینترنتی برای درخواست‌های ساختمانی در وقت کم پروسه‌های بزرگ کاری طی مراحل میشه. بر اساس تخمین‌ها حدود 70% کابل بدون نقشه و بیرون از پلان ساخته شده. آقای بهزاد گفته که پروژه‌های ساختمانی در پایتخت تنها در 30% قابل تطبیق است. همکارم جاوید نعیمی با مشاور ساختمانی شاربولی کابل صحبت کرده و نخست ازش در مورد پروسه‌های گذشته و فعلی ساختمانی برای سرمایه گذارا و همچنان باشنده‌های کابل پرسیده.
در شاربولی کابل صدور مجوز ساختمان یکی از جنجالی ترین پروسه‌های اداری به شمار می‌رفت که تقریبا از 6 ماه الی 3 یا 4 سال می‌تونست که از عارض یک متقاضی یا یک سرمایه‌گذار مجوز ساختمان خود را بگیره و این یک پروسه بسیار سخت بود، خصوصا برای سرمایه‌گذاران که در سکتور ساختمان بودند. الحمدلله ما اینه توانستیم که پروسه را بسیار کوتاه بسازیم، یعنی این پروسه های اداریش اول در قسمت نخست فیز پروژه ما کوتاه سازی کردیم، مکمل این پروسه اداری و بعد از ما یک سیستم اتومات دیولپ کردیم، یک وب بیس اپلیکیشن دیولپ کردیم مرزی که البته در اینجا بسیار نزدیک میتونم که متقاضی هایی که میخواین ساختمان سازی بکنن میتونن به جای ساختمانی خودن انشاءالله بسیار بزیدی از طریق آنلاین از طریق اینترنت جواز خود را عکس کنن. و همچنان مثلا در قسمت مجوز ساختمان خانه های ریایشی ما توانستیم که مدت زمان ازی تقریبا 6 ماه بود، از 6 ماه مایی کاهش بدیم به 1 روز الی 3 روز که نقشه های تیپیک صادر میشن و همچنان نقشه هایی که دیگه میشه از طرف شاربولی کابل این رو مدت زمان چه به 15 روز الی 26 روز ما کاهش داریم، که البته کار جریان داره به این که ما بتونیم پروسه ازی رو دوام کوتاه بسازیم. و همچنان در قسمت بلندمنزل های تجارتی مدت زمان هفت روز صدور مجوز ساختمان تقریبا از 1 الی 3 سال بوده که ما این رو خوشبختانه تانستیم به 126 روز برسانیم. البته کوشش روان است که بتونیم از این که پروسه کوتاه بسازیم.
با این پروسه جناب بهزاد تا چی حد جلو ساختمان های خودسرانه گرفته خواهد شد و همچنان در راستای معیاری سازی ساختمان ها در کشور؟
خوب بلا بلا ازی که ما این پروژه را شروع کردیم ما یک سلسله مقرره ها، قوانین و طرزالعمل ها را می ساختیم، چون قسمی که همه می دانند شهر کابل تقریبا 30% شهر کابل پلانی است و 70% شهر کابل غیر پلانی است. و این مجوز ساختمان هم که است یا بر فقط برای 30% یعنی قسمت ساحل پلانی است. بنابراین ما گفتیم که قسمت زیاد شهر کابل که است ساحل غیر پلانی است. ما بر از این قانون ساختیم که نظر به اون قانون ما یک تعداد زیاد از قسمت های شهر کابل که ساحل غیر پلانی است، بعضی متد های شهرسازی است که از طریق لنجی اجستمنت لنجی دیولپمنت و زون ما این مشکلات حل میکنیم و اوارم شامل ماستر پلان شهر کابل میشه. و در قسمت تخلفات ساختمانی خود شاربولی کابل در نظر دارد که در آینده بسیار نزدیک ما پلیس شهری در شهر کابل ایجاد میکنیم که از این طریق ما باز انشالله با کمک ارگانهای امنیتی دیگر و پلیس خود شاربولی پلیس شهری شاربولی بکنیم که یک سلسله خودسریایی که در ساختمان ها میشه عزیز بایدی بره. و در قسمت استاندارد ها ما مکمل پروسه ویزه نقشه را دوباره از سر گرفتیم و تمام چکلیست جور کردیم که به استاندارد بین الملل برابر، یعنی هر کسی که میخواه نقشه ویزه خود را نقشه کنه در شاربولی کابل باید این همون سلسله استاندارد های که معمول در جهان اونا را باید تمام اسناد را داشته باشن و بعد از اون نقشهشان را ویزه نکنه.
بله، و کمک بانک جهانی در این پروژه در کدام حد است آقای بهزاد؟
بانک جهانی خوب اینا خود یکی از دونرهای هستن که در برای شاربولی کابل در سای مختلف کمک مالی میکنن و در این بخش ما را تانستن در قسمت ساده‌سازی پروسه، البته با شما در قسمت دیولپ کردن یعنی اپلیکیشن ویب بیس اپلیکیشن در این بخش ما را کمک سازد کرد.
احمد بهزاد یک مقام شاروالی کابل بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
پس از کشته شدن یکی از علمای دینی و عضو شورای عالی صلح در ولایت سرپل، شماری از سران اقوام ولایت برای عدالت‌خواهی به کابل آمده بودند. برادر مولوی عتیق الله ایدری، عضو شورای عالی صلح سرپل، گفته که شماری از مقامات محلی ای ولایت در قتل برادرش دست دارند. از طرف دیگر مسئولین وزارت داخلی افغانستان از این قضیه ابراز بی‌خبری کرده و گفتند که این قضیه را به شدت بررسی خواهند کرد. الیاس صالح جزئیات دارد.
شماری از سران اقوام ولایت سرپل از حکومت می خواهند تا عاملین قتل مولوی عتیق الله حیدری، یکی از علمای دینی و عضو شورای عالی صلح این ولایت را مجازات کند. آنان روز چهارشنبه در گرد همایی در کابل گفتند که برخی از مقامات محلی ولایت سرپل در اختطاف و قتل مولوی حیدری دست دارند. حاجی خانولس، برادر مولوی عتیق الله حیدری، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
شهر قماندان
جوالحق قماندان شهر است و دو تن دیگر بشیرخان برادرش است و شاولی بزرگ قومی است. آنها برادر مرا بردن و شهید کردند. بعد از شهادت برادر مرا پارچه پارچه کردند، جسدش را آتش زدند و در زمین های زراعتی انداختند، مادرش را هم در سرای خود آتش زدند. من مجبور شده و به عمل متقابل دست خواهم زد. به خدا سوگند که در سرپل یک شب هم گذاره آنان نخواهد شد.
مولوی عتیق الله حیدری، عضو شورای عالی صلح در ولایت سرپل، 5 روز قبل از خانه اش اختطاف و بعداً به قتل رسید. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی از این قضیه اظهار بی‌خبری کرد، اما میگوید که در این زمینه تحقیقات همه‌جانبه صورت خواهد گرفت.
نیاز است که ما یک سلسله معلومات خود تکمیل بکنیم. این قضیه را همه‌جانبه بررسی میکنیم. اگر همچون چیزی وجود داشته باشه طبعا که ما اجراءات داشتیم. متاسفانه از مرکز خطابار این قضیه انکشاف نکنه. اگر در سطح ولایت باشه من
سران اقوام ولایت سرپل تأکید کردند که عدم رسیدگی به قضیه قتل مولوی عتیق الله حیدری سبب به میان آمدن فاصله میان مردم و حکومت شده و همچنان زمینه را برای خودسری ها و جرایم در این ولایت فراهم خواهد ساخت. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در کنفرانس کشورهای کمک دهنده به عراق که دیروز در واشنگتن برگزار شد، بیش از 2 میلیارد دلار کمک به عراق تعهد شده. وزارت خارجه آمریکا مقدار کمک‌های وعده شده در کنفرانس واشنگتن نسبت به توقع و تخمین قبلی بیشتر خوانده. سید سمی عباس و جزئیات موضوع.
حکومت افغانستان میگوید اصلاحات در نظام انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و حکومت برای برگزاری انتخابات کار جدی پیش میبرد و بر شفافیت و عادلانه بودن آن تاکید دارد. سخنگوی ریاست جمهوری هارون چخانسوری گفت در روزهای نزدیک یک اجلاس مشورتی در مورد اصلاحات انتخاباتی برگزار میشود که رئیس جمهور اشرف غنی در آن اشتراک میکند و در مورد چگونگی و اصلاحات انتخاباتی با نمایندگان مردم و
با عرض معذرت که به سبب یک مشکل تخنیکی، اشتباه تخنیکی، گزارش متفاوت منتشر شد. بر صورت شنونده عزیز شنیدین که کشورهای کمک کننده تعهد کمک 2 میلیارد دلاری به عراق دیروز در واشنگتن کردن. جزئیاتی گزارش از همکارم سید سمی عباس مشنوین.
در کنفرانس کشورهای کمک دهنده به عراق که دیروز در واشنگتن برگزار شد، اشتراک کنندگان 2 میلیارد و 100 میلیون دلار تعهد کمک به عراق کردند. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی شام گذشته معلومات داد. قبل از این وزیر خارجه آمریکا جان کری در آغاز این کنفرانس گفته بود که میخواهند مقدار کمک‌های بشری به عراق را به 2 میلیارد دلار بلند ببرند. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کشورهای کمک دهنده بیشتر از این توقع تعهد کمک کردند. سازمان ملل متحد با کمک حکومت عراق و ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک مرکز کمک‌های بشری را به نام ثبات عاجل در عراق تشکیل داده است که در آن پروژه‌های مختلف برای تامین ثبات در این کشور عملی می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا گفته است با آن هم در حدود 10 میلیون عراقی به کمک‌های بنیادی بشری نیاز دارند. در سال جاری سازمان ملل متحد 861 میلیون دلار کمک‌های عاجل بشری را به عراق تقاضا کرده و گفته است که اگر این پول تا یک ماه دیگر جمع‌آوری نشود، بسیاری از برنامه‌های کلان در این مرکز متوقف خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا جان کری دیروز تاکید نمود در آن مناطق عراق قوای امنیتی این کشور بر علیه گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش پیروزی به دست آوردند. برای برگشت عراقی ها به این مناطق و تامین ثبات در آنجاها این کمک ها بسیار مهم می باشند.
گزارش بود از کمک های تازه بین المللی به عراق. ساعت 9:30 از همکارم نورالله شایان با سرخط خبرها با شماست.
رسانه های جرمنی میگویند جوانی که در ایالت جنوبی این کشور با تبر و چاقو بر مسافرین یک قطار حمله کرد اصلا پاکستانی می باشد. شورای سرتاسری علمای افغانستان از مردم خواسته است که در مراسم تدفین وفاتی قربانیان اردو و پلیس ملی این کشور اشتراک کنند. کشورهای قلب آسیا دیروز نتایج تحقیقات در مورد گسترش همکاری امنیتی در بین این کشورها را اعلان کرد. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان برای آغاز عملیات گسترده علیه گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش و دیگر مخالفین مسلح به ننگرهار رفته و با مقامات این ولایت صحبت کرد. ایالات متحده 3 رهبر القاعده را که در ایران زندگی میکنند شامل لیست سیاه ساخته و گفته است که آنها به جنگجویان این گروه در میدان جنگ کمک های مالی و لوجستیکی کرده و در تماس آنها با مقامات ایرانی میانجیگری کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز حالت اضطراری 3 ماهه را در کشور خود اعلان کرد. صدر اعظم نو بریتانیا تریزا می میگوید که کشورش تا پایان سال 2016 پلان خارج شدن از اتحادیه اروپا را ندارد. و پلیس بلژیم شخصی را که دیروز زنگ خطر امنیتی را در بروکسل به صدا درآورده بود دستگیر نمود.
با تشکر از نورالله شایان، شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های هفتهوار حقوق بشری بود در امتداد لحظه ها را آماده نشر خواد داشتیم، ولی بعد از یک وقفه کوتاه مرور داریم به روزنامه های بین المللی. نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان مشکل افغانستان از ناحیه پاکستان. به نوشته مقاله، بارک اوباما در جریان کمپاین انتخاباتیش در سال 2008، یعنی زمانی که سناتور بود، در یک سخنرانی مهمش در واشنگتن سخنانش را با جملات در مورد یکی از بزرگترین دستاوردهای آمریکا در بخش پالیسی خارجی یعنی عراق و افغانستان آغاز کرد. اوباما ابراز داشت که پلان مارشال آمریکا یک سرمایه گذاری وسیع بود که بعد از جنگ دوم جهانی نه تنها در بازسازی اروپا کمک کرد، بلکه سنگ تعداب گسترش دموکراسی و تدریجاً سقوط اتحاد شوروی سابق را به زمین گذاشت. اوباما گفت که جورج مارشال یک سیاستمدار برجسته آمریکا از امریکایی ها خواسته بود رابطه امنیتشان را با رفاه و حوادث در خارج از امریکا درک کنند و از آنها خواست سوال کنند به چی نیاز است. به نوشته مقاله، اوباما با تصمیم اخیرش در مورد بتی ساختن پروسه خروج نیروها از افغانستان، دوره ریاست جمهوریش را با 8400 سرباز باقی مانده در افغانستان به پایان می رساند. به نوشته دیپلمات، در حالی که اوباما برای تحویل دهی طولانی ترین جنگ کشورش به رئیس جمهور بعدی آمادگی می گیرد، خوب است این سوال مطرح شود که برای ختم این جنگ چی باید کرد و به چی نیاز است؟ به نوشته نشریه دیپلمات، ایالات متحده پول زیادی را در افغانستان نسبت به آنچی در پلان مارشال هزینه کرده بود به مصرف رسانیده است. ولی با وجود آن هم طالبان امروز مناطق بیشتری را نسبت به هر وقت دیگر بعد از سال 2001 در کنترل خود دارند. داعش در مناطق شرقی افغانستان در سرحد با پاکستان جای پا یافته است و آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته بزرگترین کمپ آموزشی القاعده را با حملات بمی تخریب کرد که این مسئله نماینگر ادامه توانایی عملیاتی القاعده تا سال گذشته در افغانستان بود. شمار دیگری از روزنامه‌های بین المللی به شمول دیلی میل چاپ برتانیا در شماره‌های اخیرشان روی افزایش جنگ در افغانستان تمرکز نمودند. دیلی میل مقاله آژانس خبری اسوشیتد پرس را به نشر رسانیده و در آن روی افزایش حملات طالبان تمرکز کرده است. در مقاله گفته شده که این اولین افزایش در خشونت‌ها بعد از ماه مبارک رمضان است. دیلی میل از قول یک مقام پلیس ولایت کندز نوشته که میگوید صدها جنگجوی مسلح به روز دوشنبه بر ولسوالی قلعه زال حمله نمودند که تا حال عقب زده نشده است. به گفته این مقام محلی، طالبان بر 50% خاک قلعه زال تسلط دارند. در مقاله دیلی میل از قول سخنگوی قول اردوی 215 میوان در هلمند گفته شده که طالبان مسلح بر ولسوالی سنگین حمله نموده، ولی این حمله به کمک هوایی افغانها عقب زده شد. در این مقاله روی افزایش ناامنی ها در پروان نیز تمرکز شده است. این در حال است که لوید رسیز نیروهای مسلح امریکا گفته است در تابستان امسال حملات تهاجمی تحت رهبری جدید طالبان کاهش یافته است. جنرال جوزف دنفورد در پایان سفر اخیرش به افغانستان گفت در مورد ضعف نسبی که تازه در تکتیک های تهاجمی طالبان وارد شده خوشبین است.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از این که قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوقی می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوقی قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه، در واقع تضمین میکنه می حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرانه در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 مورد حقوق برای مظنون متهم است که باید پلیس و سرنگال و محکمه باید در نظر بگیرن. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است. یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که ایده به نسبت چی گرفتار کرده. یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تقیید، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی از او باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز و شخصیت از او میشه از او باید اجتناب صورت بگیره، اطلاع بده به فامیلش. یک نفر پلیس یک نفر را گرفتار میکنه، برای اینکه فامیل از در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان تحقیق برای سانوال و پلیس بگه که دلایل بیگناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه که
حق دفاع از خود داشته باشه،
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بیگناهی دلالت کنه او را پیشکش کنه به فشار آزادانه. مثلا در جریان تحقیق میتونه مو سندی که بیگناهی دیده ثابت کنه و داشته باشید پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و سانوال هم چنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق در سانوالی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت سانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و سانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرای جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی سانوالی و محکمه برای ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تأخیر به دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی دمو میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شه، پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بده و سانوالی هم دمو میاده که در میاد ماده 100 و صد قانون اجرای جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه، در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف 2.5 ماه به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره، یعنی 1.5 ماه در جرایم جنها و در 2.5 ماه باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه. در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرار اجرای خود صادر کنه و مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکنه، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرای جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچاره با فیصدی کم چیز میشه کاهش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشد. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخنه کرده متاسفانه در تمام ادارات دولتی، مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعض موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدری وجود نداره. با در نظر داشت این تمام مشکلات و مزلاتی که دولت دامنگیر است، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده عفو قانون اجرایی جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده، متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرایی جزایی ما، که اگر در جرم جنایت بپذیری، مثال بتیم که دونی مصالحت سنوال است، یک ماه مصالحت محکمه اول، یک ماه مصالحت محکمه دو و دو ماه مصالحت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ماه سر محکمه صلاحیت داره و سنوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سنوال شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که، یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، تا سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستشان به حکم قطعی نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفی است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار. رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آرزومندیم زندگیتان با خوشی و پیروزی همراه باشد. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد ترانه های لالایی یا للو گفتن به زبان دری در افغانستان سخنان تقدیم می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، للو یا ترانه‌ای که مادران هنگام به خواب بردن کودکانشان می‌خوانند از جمله ترانه‌های معروف فولکلوریک بوده و در زبان‌های مختلف افغانستان با شیوه‌های گوناگون خوانده می‌شود. اما در هر کشور للو گفتن و یا لالایی برای کودکان به گونه‌های متفاوت توسط مادران اجرا می‌شود. کلمه للو به پندار مادران برای اطفال معنای خواب و یا خوابیدن را می‌دهد که از زمان‌های قدیم به این سو مروج می‌باشد. عبدالباسر باهر باشنده ولایت پروان در مورد کلمه للو و سابقه آن معلومات می دهد.
اصل کلمه للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله الله است و تاریخچه یزی تقریبا برمی گرده به اول ظهور اسلام در افغانستان که در او وقت امی کلمه تسکین مروج شده که مادرها برای اولادش برای تسکینش می گفته الله 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 و زمانی که انسان از خردی تا بزرگی را اسم الله را می شنه یک نوع برای یزی تسکین ایجاد می شه و امی سبب می شه که آرامش پیدا بکنه و به می خاطر ایرا مادرای مسلمان و خاصتا مردم افغانستان بیشتر ترویج دادند.
در بعضی مناطق افغانستان مادر طفل را با کلمات خیلی مختصر می خواباند که آن هم مفهوم للو را افاده می کند، مانند اموم. صابره باشنده ولایت پنشیر در این باره می گوید:
وقتی که اولاد ما را خواه می گیره ما ایره گوارش می کنیم، گواره که کدیم بعد از این ما او را علالا می گوییم. علالا گفته وشتو که خواه می بره، با خودش هم که به زبان آمده این امو کلمه علالا را می گو قرار خواهش می بره با تا یک و نیم سالگی بدون از این دیگه خواه نمی کنه بزوتی.
محمد کبیر یکی از آگاهان مسائل اجتماعی می گوید خواندن لالایی یا للو به اطفال یک حس عاطفی میان مادر و فرزند ایجاد می کند و حتی از لحاظ دینی نیز الله الله گفتن موقع خواب کودک مؤثر می باشد.
للو للو یا افاده کلماتی که نمایندگی از محبت والدین یا یک کسی می کنه از لحاظ دینی، از لحاظ روانی و حتی از لحاظ جسمی بسیار تأثیر عمیق برای طفل داره. از لحاظ شرعی الله جل جلاله می فرمایه که فذکرونی اذکرکم، هر وقتی که مرا یاد کنین من شما را یاد می کنم. در جایی که الله الله یا الله الله نام خداوند جل جلاله ذکر میشه اوج نظر رحمت خداوند و نزول سکینت و اطمینان است. از این خاطر گرفتن از این اسم مبارک در وقت خواب اشتاق به طریق ترانه خواندنش مفیدترین و مؤثرترین راه به خواب رفتن طفل هست. امی قسم از لحاظ روانشناسی ثابت کردن که کلماتی که افاده محبت را می کند حتی بالای حیوانات و پرنده ها و درخت ها طبیعت تاثیر می کند.
مادران منظومه های ساخته و در وقت خوابانیدن طفل ترانه های للو را با آهنگ خوش می خوانند. این گونه ترانه های شیرین و خواب‌آور که با نوازش و جنبانیدن کودک روی زانوی مادر و یا در گهواره خوانده می شود تمام حواس طفل را متوجه لحن مادر می سازد و آهسته آهسته خواب بر طفل چیره می شود. سلیمان لایق منشی علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید ترانه لالایی مهمترین تجویز برای تسکین طفل به شمار می رود.
مادران از قدیم الایام که مهمترین تجهیزشان ایجاد آهنگ های هست که برای زنا می خوانند که در زبان فارسی یا در زبان دری خود ما او را للو میگن و این للوها یعنی ترانه هایی که برای تسکین طفل در وقت نارامی از او یا در وقتی که مادر می خواه نارام نیست به خواب او را ببره هم برش للو خوانده میشه. للوها در کل جهان مروج است، حتی جهانی که چند ده پیش ناشناخته بود وقتی که کشف شد در اونجا هم که قبایل وحشی هم بودن گونه از للوها در اونجا وجود دارد. معنایش ایست که در طول قرنها در تجارب وسیع بشریت مادران نسل به نسل این تجربه را پخته کردن که باید برای طفلی که هنوز زبان نمیفهمه ولی آهنگها را درک میکنه، مادران برای دادن تسکین به او یا به خواب بردن او هنوز یارا میخوانه.
گفته می شود هرگاه طفل با ناز و نوازش و گفتن لالایی به خواب رود، خواب آرام و عمیقی می داشته باشد. باز هم آقای لایق می گوید اگر این لالایی ها با مفهوم قشنگ و یک ریتم دلنواز باشد، طفل از آن بسیار چیزها را می آموزد.
در جوامع کار ما زندگی میکنیم و آله درباره زندگی پرورش طفل و ضرورتی که اطفال داره معرفت بسیار توسعه پیدا کرده و بهتر است که للوها را هم تنها ناز لحاظ ریتم چی بوده. باز للوها آدم میبینه که بسیار چیزای حتی مهمل که هیچ معنا نداره، مادران فقط ترانه واری یا یک اما موسیقی از رو رعایت میکنن، طفل با خواب میبرن. چی خوب است کمی معانی هم داشته باشه که وقت طفل آرام آرام شعور پیدا میکنه و خودش هم للو را یاد میگیره و تا با جوانی که میره داگه اون مفاهیم خوب باشه، انسانی، مفاهیم زیبا، مفاهیمی که انسان امیدوار میسازه برای آینده، مفاهیمی که جامعه را قشنگ و مقبول نشان میده، مفاهیمی که انسان به مسئولیتاش وادار میسازه یا متوجه میسازه، این اگر در امی للوها امی سرشته شوه، امی للوها از امی مفاهیم ایجاد شوه، بسیار مفید است. و بعدن به حیث امران امودهای اولی زمان بسیار کودکی انسان به دردش میخوره، یک سمت سومیتش.
خانم زهرا باشنده ولایت دایکندی با لهجه خاصی که دارد ترانه لالایی را میسراید.
در بیار و در بیشو بسکشت خانه خشو، آلالا لالا لالا آلالای عبرشم بند و بارت ممشم، تو برای سر بازار خریدارت ممشم.
بعضی ترانه های لالایی مانند دو بیتی نیز سروده می شود که دو نمونه آن را برای تان می خوانیم. آلالای عبرشم بند و بارت ممشم، برای بر سر بازار خریدارت ممیشم. باید گفت در لهجه های مختلف زبان دری پارچه های بیشمار ترانه للو وجود دارد. گاهی در للو گفتن مادران در پهلوی موضوعات سرگرم کننده از دشواری ها و جفاهای زندگی خود هم یاد می کنند. یعنی مادران آرمان ها و درد های دل خود را هم بیان می دارند.
آللو للو للو آللوی خارزار، مادرت گشت بیمار، ظلم ناک از بر سرش، با بیت رفت چار کار. آللو للو للو آللو للو للو.
ناگفته نماند که ترانه لالایی نه تنها در افغانستان معمول است، بلکه در سرتاسر دنیا رواج بوده و این الفاظ محبت آمیز طفل را یک آرامش خاص می بخشد که جادوی آن روح و روان کودک را انکشاف می دهد. پس بهتر است این نوع ترانه ها با کلمات پندامیز باشد. خانم محبوبه مدیر فرهنگی باغ زنانه کابل نیز در مورد اثرات مثبت لالایی ها بر طفل چنین ابراز نظر می نماید که با همین حرف ها این مطلب را خاتمه می دهیم.
لالایی ها در تمام مناطق مروج است. هر کس به لهجه خود یک لالایی بر طفل فرزند خود میخونه. من بر طفل خود من خواندن هزارگی را که واجیه خونده من به زبان خود میخونم. من میخونم لالایی لالایی دختر من، دختر من کلان شوه ولی پروان شوه. سر روان دختر یک تاثیر مثبت داره و مادر نسبت به محبت و عاطفه خاص و بیغشی که نسبت به دختر خود داره لالایی ها را و یه للو ها را سریدن. هر کس به لهجه خود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
عاشق تر از من کسی پیدا نمیشه، شایدو تر از من کسی عاشق تر از من.